بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اما الشرط المعلق علیه الایجاب فی ظاهر الخطابه. بحث ما در مورد این بوده است که آیا بین نظریه مرحوم شیخ انصاری که قائل به این بود که قید و شرط به ماده برمیگرده و نظریه مشهور و مصنف که قائل به این بودن که قید و شرط به هیئت برمیگرده، به تعبیر دیگر طبق نظر مرحوم شیخ انصاری قیود و شرایط، قیود به عنوان مقدمات وجوبیه هستند، داشت وجودیه هستند، اما طبق نظر مصنف مقدمات وجوبیه هستند. آیا اینا با هم فرق دارن؟ خب جلسه قبلی کامل بحث و توضیح دادیم، گفتیم ببینید اگر ما قاعده رو بخوایم نگاه کنیم، در مثل لله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا، طبق نظر آخوند خراسانی تا زمانی که استطاعت نیاد اصلا وجوبی ثابت نمیشه، به تعبیری اصلا تکلیفی فعلیت پیدا نمیکنه. اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری از همون زمانی که تکلیف انشا میشه، ابلاغ میشه، تکلیف فعلی میشه، نهایتا شرط آوردن مأمورم به این است که باید در فضای استطاعت آورده بشه. اگر در فضای استطاعت آورده نشود، این معتیم به مطابق با مأمورم به نیست. خب اگه ما بخوایم قاعده رو نگاه کنیم، طبیعتش اینه که قبل از استطاعت طبق نظر محقق خراسانی تهیه و تدارک مقدمات حج مثل زاد و توشه لازم نیست، به خاطر اینکه اصلا حجی بر عهده مکلف فعلیت پیدا نکرده است. لذا اگر مکلفی میداند که یک ماه دیگه مستطی میشه، الان اگه دنبال کارهای ثبت نامش نره، کاروانش نره، دیگه فرصتی نداره، طبق نظر آخوند خراسانی لازم نیست بره، چون اصلا هیچ تکلیفی متوجه او نیست. اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری باید بگیم لازمه بره. اگر کسی میدونه، علم داره که در یک ماه آینده استطاعت فراهم میشه و الان موقع تهیه مقدماته، الان باید به دنبال مقدمات بره. خب بعد گفتیم ولی ما وقتی به فقه مراجعه میکنیم میبینیم آقایون هیچ کدام قائل به این نیست، همه آقایون میگن قبل از استطاعت هیچ عملی بر شما لازم نیست. پا چی شد ثمره شما؟ گفتیم که محقق خراسانی میگن که قیودی که در کلام اخذ میشه، در لسان دلیل اخذ میشه، این قیود در حقیقت بر سه قسم هستن. بعضی از قیود به گونه هستن که عنوان ساز هستن، یعنی وقتی ما نگاه میکنیم این قید رو که میبینیم، میبینیم این قید با موضوع در حقیقت بازگشت میکنه به یه مشتق، به یه عنوانی مثل عنوان مستطی. لذا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، نتیجه این شده بود که المستطی یجب علیه الحج. به تعبیر دیگر عنوانی که اخذ شده به گونه ایست که موضوع ساز است یا دخیل در موضوع هست، قبل از تحقق موضوع هم حکمی ثابت نیست، چون رابطه موضوع نسبت به محمول رابطه علیت هست، تا موضوع نیاد محمولی ثابت نمیشه. در اینجا بله هیچ تفاوتی بین نظر من و شیخ انصاری نیست، چون در هر صورت قبل از آمدن استطاعت موضوع محقق نیست، وقتی موضوع محقق نباشه حکمی ثابت نیست. حالا چه میخواد ما بگیم قیود به ماده برمیگردن، چه بخوایم بگیم قیود به هیئت برمیگردن. اما مورد دوم، قیودی بودن که عنوان ساز نیستن، قیودی نیستن که دخیل در موضوع باشن، مثل قید وقت، اقم الصلات لدلوکش شم. بله در اینجا ثمره داره. طبق نظر آخوند خراسانی تا زمانی که وقت داخل نشه نماز به شما وجوب پیدا نمی کنه. وقتی نماز وجوب نداره تهیه مقدماتش هم لازم نیست. اگر من یه پارچ آب دارم، 2 دقیقه دیگه مونده اذان بگه، من یه پارچ آب دارم، میخوام این آبو بپاشم تو حیاط، میخوام این آبو بریزم پای گلدون، میدونم که این آبو بریزم پای گلدون، این آبو بریزم توی حیاط، من دیگه آبی برای وضو ندارم. طبق نظر آخوند خراسانی نگه داشتن این آب لازم نیست. وقت که داخل بشه تکلیف به ذمه من بیاد، من میشم فاقد الماء، انسان فاقد الماء هم فتیممو. اما طبق نظر شیخ انصاری چون تهیه مقدمات لازمه و من میدونم که الان 5 دقیقه دیگه میخواد اذان بگه، باید این آب رو نگه دارم، با این آب چکار کنم؟ وضو بگیرم، چون قطعا طهارت مائیه برتر است از طهارت چی؟ ترابیه. اگرچه طهارت ترابیه مجزی هم باشد ولی قطعا طهارت مائیه چیه؟ برتر است. این قیود دوم. قیود سوم، بعضی از قیود، این تعبیر من اینا رو آقای کاظمی و سید علی مرتضی همه روز چهارشنبه کامل زیاد توضیح دادم، جزوه بخشش رو گفتم نوشتید، دارم دوباره توضیح میدم که جزوهش رو بگم، عبارت رو بخونم. بعضی از قیود هست که به نظر من، تعبیر من، هیچ ربطی به مکلفون بگو یا نداره. این قیود در حقیقت بازگشت میکنه به خود تکلیف، مثل قید چی؟ علم، معرفت، تعلیم و تعلم، یادگیری واجبات بر انسان چیه؟ لازمه. چون من تا زمانی که واجبات و محرماتمو یاد نگیرم که نمیتونم عمل کنم. پس یادگیری مقدمه. اما در اینجا مقدماتی مثل وجوب تعلیم و تعلم، وجوب معرفت، وجوب شناخت احکام، اینها از محل بس کلن خارجه، چون وجوبش وجوب عقلی مستقله، وجوبش وجوب عقلیه، وجوبش وجوب ترشحی، یعنی عقل آدمی میگوید که یادگیری واجبات لازم است. حالا چه من بخوام بگم که این قیود به ماده برمیگرده یا به هیئت برمیگرده، وجوبش هم وجوب نفسیه، وجوبش وجوب غیری نیست. یعنی عقل مستقلن 2-4 میکنه، به این نتیجه میرسد که یادگیری واجبات چیه؟ یادگیری واجبات و محرمات، معرفت و شناخت احکام چیه؟ لازم هست. این کلن خلاصه بحث این میشه که اگر قیدی در کلام عکس بشه، این قید از جمله قیودی نباشد که دخیل در موضوع هست، به تعبیر دیگه تا این قید نیاد اصلا موضوع حکم محقق نمیشود. الان فلقنم صائمت زکاتون، اونی که تو ذهن شما ها میاد، صائمه دخیل در موضوع هست یا دخیل در موضوع نیست؟ یعنی موضوع قنمه یا قنم با وصف صائمه بودن؟ خب این از جمله قیودی است که دخیل در موضوع هست. لذا تا زمانی که قنم صائمه وجود نداشته باشد زکات لازم نیست. اگر کسی گوسفند داشته باشه و الان این گوسفندا رو امروز خریده، امروز 500 تا راس گوسفند خریده، شما نمیتونید به این بگی زکات بده، باید تکلیفش معلوم بشه. آیا این گوسفندا میخواد اینا رو ببنده تو این آغول پروار ببنده یا میخواد به چرا ببره؟ روز اولم به چرا ببره باز بهش صائمه گفته میشه. زمانی زکات بر او لازم میشه که اینها عنوان صائمه بودن چی بشه؟ محقق بشه. لذا قید صائمه دخیل در موضوع است، جزء موضوع است، بدون صائمه بودن اصلا موضوع محقق نمیشود. راحت شما تو ادله قیود رو تشخیص میدید. بعدم که شمه فقاهت که میگن همینه، شاید یک قیدی رو شما طبق استظهاری که دارید اینو قید برای موضوع بدانید، ولی دیگری قید برای موضوع ندانه، به جای بر نمیخوره. اصلا اجتهاد و فقاهت همینه، طرف این قید و قید موضوع میدونه، لذا دخیل در موضوع بدونه، میگه بدون این قید موضوع تشکیل نمیشود، حتی شاید اون قید حصر باشه، استثناء باشه و محصور بودن قید موضوع باشد، محصور بودن قید حکم نباشد. الان اگر کسی بگه که این پول فقط برای زیده، این فقط قید موضوعه، یعنی زید فقط حق دخل تصرف داره، غیر زید حق دخل تصرف نداره، ولو اینکه فرزند چی باشه؟ زید باشه، ولو اینکه از متعلقات زید باشه، واجب و نفقه زید باشه. خب اینو بنویسید. ما جلسه قبل گفتیم مصنف در پاسخ میفرماین، آیه کاظمی سیدعلی مرتضی قسمت اولش اینجوری گفتیم، مصنف در پاسخ میفرماین در واجبات مشروط سه گونه مقدمه وجود دارد. بعد شماره یک گفتیم، میخوام شماره دو رو بگیم، شما برای شماره یک پاراگراف جا بذارید بسه. شماره یک قیودی است که دخیل در موضوع هستن. دو یعنی ادامه جزوه امروز. دو، در بعضی از موارد عنوانی مانند تهیه زاد و توشه برای سفر نسبت به حج می باشد که حکم و تکلیف در ظاهر خطاب بر آن معلق نشده است و عنوانی خارج از دلیل بوده و دخیل در موضوع حکم نمی باشد. نقطه ویرگول بذارید. در چنین مواردی ویرگول قید دخیل در موضوع حکم نمی باشد و امری خارج از حکم می باشد، لذا در صورتی که حکم و تکلیف فعلی باشد، ویلگون، انجام آن مقدمات نیز لازم است. الان انجام این مقدمات طبق نظر آخوند خراسانی از چه زمانی لازمه؟ زمانی که استطاعت بیاد حکم فعلی بشه. طبق نظر مرحوم شیخ انصاری چون حکم از اول فعلیه، تهیه مقدمات هم چیه؟ لازم. اگه شما میدونیم، من مثال میزنم برای تقریب به ذهن شما، فرض کنید که یک بار در ایام سال لباس احرام میفروشن، شما توی منطقه زندگی میکنه که یک مرتبه در سال یک روزی همایشی میگیرن، اون روز لباس احرام میفروشن، دیگه شما لباس احرام پیدا نمیکن. اگر کسی طبق نظر آخوند خراسانی مستطیع نباشه، خرید لباس احرام برو لازم، اما طبق نظر شیخ انصاری چیه؟ لازم. اگه میدونه که امسال ایام حج مستطیع میشه و باید بره، باید بره بخره، اما طبق نظر آخوند خراسانی لازم نیست. آقا بعدن لباس احرام پیدا نمی کنه این بخواد بره حج، و اگه لباس احرام نداشته باشه این یکی از لوازمو نداره، اشکال نداره، سال بعد میشه، حج امسال بر ذمه او مستقر نمیشود، اما طبق نظر شیخ انصاری حج بر ذمه او مستقر میشود. از خوندید در لومه که حج مستقر رو حج چی؟ غیر مستقر. خب بنویسید. به همین جهت طبق مبنای شیخ انصاری، چون وجوب قبل از استطاعت ویلگول فعلی است، بعدش ویلگول بذارید، زمانی که شخص میداند در ماه‌های آینده مستطیع می شود، باید مقدمات آن مانند زاد و توشه را فراهم نماید، ولی طبق مبنای مشهور و مصنف ویلگول قبل از حصول استطاعت ویلگول تکلیفی نسبت به حج فعلی نبوده، لذا وجهی برای لزوم اتیان مقدمات مذکور وجود ندارد. نقطه سر خط. مثال دیگر این است که اگر کسی قبل از زوال شمس بخواهد وضوء برای صلات بگیرد، ویلگول آن وضوء طبق مبنای مشهور و مصنف واجب نیست، یعنی وجوب ندارد و نمیتواند مقدمه برای صلات باشد، چون شرط وجوب آن ویلگول زوال شمس هست که فرضاً هنوز محقق نشده است، ولی طبق مبنای مرحوم شیخ می تواند وضو بگیرد و مانعی برای اتیان صلات بعد از زوال شمس ویلگول با آن وضو وجود ندارد، چون در آن زمان ویلگول صلات وجوب فعلی دارد. این دو نقطه سر خط. سه، بعضی از مقدمات وجودیه خارج از دلیل و خطاب شرعی می باشند. ولیکن مربوط به معرفت و تعلیم احکام، یعنی تعلم و تعلم احکام الهی هستند، یعنی توی لسان دلیل اخذ نشده. ما از خارج اینا رو میفهمیم که لازم هست و واقعا اینا مقدمه هستن برای حرکت کردن انسان. وقتی من ندونم نماز صبح چند رکعته، من ندونم وقت نماز صبح چه موقعیه، من آداب صوم رو ندونم، مبتلات وضو رو ندونم، مبتلات صوم رو ندونم، خب اصلا نمیتونم حرکت کنم. که نقطه ویلگول بذارید، مطابق قاعده باید در این قسم از مقدمات نیز مانند قسم دوم بین نظریه مرحوم شیخ و نظریه مصنف قائل به تفاوت باشیم، یعنی بگوییم مطابق مبنای مصنف و مشهور قبل از فعلیت حکم ویلگور لزوم اتیان ندارند. آقا قبل از این که الان شخص بالغ شد، قبل از این که این اولین نماز وقتش داخل بشه، به اون لازم نیست بره اصلا تعداد رکعات نمازم یاد بگیره، اصلا بهش لازم نیست مبتلات وضو رو یاد بگیره، هیچی لازم نیست بهش. به خاطر چی؟ به خاطر این که وقتی به سن بلوغ الان رسیده، هنوز وقت اولین نماز بعد بلوغش که نرسیده، هنوز یک بار هم تو عمرش نماز بر عهده او فعلی نشده. ما باید قائل به تفاوت باشیم و خارج از محل نظامی باشند، ولی طبق مبنای مرحوم شیخ ویلگول لزوم اتیان دارند و داخل در محل نظامی باشند. ولیکن از آنجا که عقل به صورت مستقل حکم به لزوم و وجوب معرفت و تعلم احکام الهی می نماید، ویلگول وجوب آنها به صورت نفسی و مستقل ثابت گردیده و از محل نزاع در باب مقدمه واجب خارج می باشند. نقطه. بنابراین یادگیری احکام الهی در جهت انجام تکالیف الهی بر ما لازم است، خواه قائل به این باشیم که قیود و شرایط مربوط به هیئت هستند و واجبات نسبت به این مقدمات ویلگول واجب مشروط می باشند، و خواه قائل به این باشیم که قیود و شرایط مربوط به ماده هستند و واجبات نسبت به این مقدمات ویلگول واجب مطلق می باشند. نقطه سر خط. خلاصه آن که دو نقطه بذارید، عقل به صورت مستقل حکم به لزوم معرفت و شناخت احکام الهی می نماید تا اینکه مکلفین به وظایف و تکالیف خود عمل نمایند، لذا باید در صدد فحص و تتبع نسبت به احکام الهی برایند. چون اینا تو متن کتاب اومده مجبورم بگم. میگه باید بره تحقیق تفحص کنه احکام بگه. هر جایی امکنه حکمی برایش ثابت نشه شکیت چی ثابت میشه؟ براءت. دیگه نیاز به بحث اینجا نبود، اما ایشو آورده تو من. و در هر موردی که بعد از تفحص حکم بیلگور تکلیفی ثابت نگردد، بیلگور اصل براءت جاری میگردد و در این فرض مولا نمیتواند مکلف را عقاب نماید، چون از مصادیق عقاب بلا بیان خواهد بود که قبیح هست، ول قبیح لا یستر عن الحکیم. مقدمات داره تمهیدیه نیستن، یک مقدمات خارجی هستن که اینها برای همه مکلفین چی هم؟ لازمن، چه وقت تکلیف فرا رسیده باشه. اتفاقا بعدا میخونیم که عقل انسان میگه اینا رو باید زودتر از موعدم یاد بگیری، چون تا یاد نگیری نمیتونی وقت تکلیفات چیکار کنی؟ اینا رو میخونیم بعد. خب عبارت پاراگراف اول خوندم جلسه قبل، درسته یا نه؟ ها؟ تا نعم دیگه، قسم اول رو جلسه قبل خونه ببارد، درسته؟ آره یا نه؟ دوباره از اول میخونم بس. عبارت داشته باشه، میخوایم سه قسم رو، با این قسم اوله. و اما شرط و طبق توضیح هایی که ما دادیم، این واو باید بشه استیناف چی؟ بیانی، پاسخ به سوال مقدر. سوال مقدر اینه که آقای مرحوم آخوند خراسانی، طبق مبنای شما با مبنای آخوند خراسانی باید در مسئله استطاعت طبق مبنای شما و شیخ با هم فرق کنه قضیه دیگه، چرا فرق نمی کنه؟ اما شرط المعلق علیه الایجاب، معلق الایجاب، الایجاب نائب فاعل برای معلق اسم مفعول، اما شرطی که این چنین صفت دارد معلق شده است بر آن شرط ایجاب. بالای اما شرطو میدونید مثل استطاعت نسبت به حج، یعنی در حقیقت ایجاب تکلیف رفته رو شرط دقیقا. اما شرط المعلق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب، یعنی وقتی ما خطاب شعری رو میبینیم، میبینیم اصلا حکم رفته رو چی؟ شرط. فخروجه، ضمیر خروجه میخوره به اون شرط، شرطی که این چنین صفت دارد حکم برش معلق شده، شرطی که این چنین صفت دارد دخیل در موضوع هست، خروج اون شرط از محل نزاع مما لا شبهت فیه ولا ارتیابه، هیچ شک و شبهی نیست در این که این شرط داخل محل بحث نیست. اما چرا داخل در محل بحث نیست؟ اما الان ما هو ظاهر المشهور والمنصور، اما اون چیزی که ظاهر نظریه مشهور است و مورد یاری ما قرار گرفته است، یعنی مختار منصور، این هم مختاره، اینجا عوض کردن اسمش رو توی منطقه ول منصور، فلکونهی، زمین لکونهی میخوره به شرط، مقدمتن وجوبیتن، چون مقدمه وجوبیه هست، قبلا گفتیم مقدمه وجوبیه از محل نزاع در باب مقدمه واجب چیه؟ خارج است. اما علی المختار لشیخن العلامته، اما بنابر چیزی که استاد ما مرحوم شیخ انصاری اختیار کرده است، چرا خارج از محل بحثه؟ فلانهو، به خاطر اینکه اون شرط، ضمیر انهو میخوره به شرط، و ان کان من المقدمات الوجودیته، اگرچه از مقدمات وجودیه است نه از مقدمات وجوبیه، وجودیت للواجب، الا انهو اون شرط، زمین انهو میخوره به شرط، او خذا علا نهون، اون شرط اخذ شده به گونه ای که لا یکادو یترشه علیه بر اون شرط الوجوب منه از اون واجب. یعنی اینجوری نیست که شرط مستقلن دیده بشه و وجوب غیری پیدا کنه. چرا؟ فَإِنَّهُ ضمیر شأنه جُعِلَ الشَّيْءُ واجباً علی تقدیر حصول ذاکش. شب تعبیر دیگه نتیجه چی میشه؟ که المستطیعُ یجب علیه. فَمَعَهُ بعد از اینکه وجوب پیدا بشه کیفه یترشه علیه بر اون شرط الوجوب و یتعلق بهی به اون شرط طلب. آقا یا استطاعت که بیاد حج وجوب پیدا میکنه، وقتی هم که وجوب پیدا کنه دیگه معنا نداره بگیم استطاعت. چی میشه؟ به تعبیر دیگه این مقدمات وجودیه در حقیقت به نحوی بازگشت کردن ما به مقدمات چی؟ وجوبیه. و حل هو الا این حل دو مغنی هم خونده دیگه، معنای نف میدن، یعنی نمی باشد اون شرط مگر از چی باشد، نمی باشد اون وجوب مگر طلب چی حاصل. این قسم اول. قسم دوم، بله نعم علا مختارهی، مختار مرحوم شیخ، لو کاند لهو، لهو میخوره به چی؟ واجب. مقدماتون وجودیتون، این همه صفته، غیر معلقن علیها وجوبه، این همه صفته. اگه برای اون واجب مقدمات وجودیه باشه که این چنین صفت دارد، بر اون مقدمات وجوبیه واجب معلق نشده باشد، بله لتعلق لام جواب لوه، لتعلق هر آینه تعلق میگیرد بها، به اون مقدمات، الطلب و فلحال، البته بر فرضی که وجوب چی شده باشه؟ فعلی شده باشد، علا تقدیر اتفاق وجود شرط چی؟ فل استقبال. اگر شما مطمئن باشی که فردا مستطی میشی، در روز دیگه مستطی میشی، الان تهیه زاد و توشه حج برای چیه؟ لازم است. اگه نباشه نه دیگه، چون در حیزش قرار نمیگیره. تهیهش وجود فعلیه اما چون لغو میشه. اگه احتمال بده آره، اما تهیهش اشکال نداره. مثل آبی که وضوعی که میگیره به نیت صلات، احتمال داره زنده هم نمونه. بدعت نیست، میتونه انجام بده، اما وجوب داشتنش مهمه، لزوم پیدا کنه. عرف اینو نمیپذیره که. حالا بدون توضیح. و ذالکه، ذالکه یعنی بیان، و ذالکه لأن ایجاب از المقدمته علا ذالکه، علا ذالکه یعنی علا مختار شیخ حالیون، و الواجب هو چی؟ استقبالیون، کما یعتی فی الواجب المعلق. این انشاءالله جلسات بعد میخونیم. واجب مشروط در نگاه شیخ انصاری بازگشت میکنه به واجب معلق در نگاه صاف فصول. من انشاءالله اونجا مفصل اینو توضیح میدم، من چون جاش اینجا نیستم. کما یعتی فی الواجب المعلق، فافای تعلیله، تعلیل برای واجب معلقه. فان الواجب المشروط علی مختار شیخ هو، اون واجب مشروط به عینهی ما استله علیه صاحب الفصول. که شیخ انصاری تمام به صاحب فصول میگه آیه صاحب فصول دیگه، ما واجب مشروط داریم، واجب معلق چه صیغه‌ایه؟ آخوند خراسانی اونجا میگه این خودش نشون دهنده اینه که شما حرف مشهور درسته، چون باید واجب معلق رو یه جوری معنا کنیم که با واجب مشروط معناش یکی نشه. حالا میرسیم بهش. فلا تغفل هازا، این توضیحی که ما دادیم هازا میخوره به مقدمات وجودیه. این مقدمات وجودیه ای که لازم ما بیاریمش، فی غیر المعرفت و تعلم من المقدمات، این در غیر معرفته، در غیر وجوب تعلم هست. اما در مورد معرفت چی؟ اما المعرفتو فلا یب و دل قولو به وجوب اون معرفت حتی فی الواجب مشروط بالمعنى مختار، حتی در واجب مشروط به معنایی که من آخوند خورو. چرا؟ قبل حصول شرطه. البته این وجوب از باب ملازمه دیگه نیست، لکنهو لا بالملازمته، این وجوب از باب ملازمه ثابت نمیشه، بل من باب استقلال العقل به تنجز الاحکام علال انام، علال انام میشه علال ناس، یعنی انام گفت که شامل ما آخوندان بشه، به مجرد قیام احتمالها، به مجرد اینکه انسان احتمال بده یه تکلیفی بر عهده‌اش هست باید بره تفحص کنه، الا مع الفأس والیأس عن الظفر به دلیل التکلیف، مگر اینکه شخص رفته تحقیق و تفحص کرده تکلیف بر عهده‌اش ثابت نشده. فیستقل بعده بعد الفأس بالبراءت، بعد از اینکه انسان تفحص کرد تکلیف بر عهده‌اش ثابت نشد، عقل براءت جاری میکنه. و ان العقوبت على المخالفت، اینا دیگه اصلا ربطی به اس نداره، میگه مولا اگه بخواد این آدمو عقوبت کنه این عقاب بلا بیانه، بلا حجتن خبر برای ان العقوبت بلا حجتن و بیانن و المؤاخذه علیها بلا برهانن. بعد میگه فف هم غالبا حواشی گفتن که حواستون باشه دقت کنید، وجوبی که در مقدمات سوم ثابت میشه وجوب نفسیه نه وجوب غیری، وجوبی که ثابت میشه به حکم عقل هست اما از باب ملازمه نیست بلکه مستقل چه عقلیه. تذنیبون انشالله برای جلسه فردا که در حقیقت یه بحث مربوط به علم بیانه، یعنی اصلا بحث اصولی نیست، ولی فردا چون تو عبارت اومده کامل بحثش میکنیم. والحمدلله رب العالمین.